آل اهل بيته الطيبين الطاهرين المغصومين المكرمين، سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عباد الله، أوصیكم و نفسي بتقوى الله، خودم را و همه مؤمنان عزیز نمازگزار جمعه رو سفارش میکنم به تقوای الهی در همه شؤون زندگی. در سلسله بحث‌های آسیب‌های اجتماعی که در خطبه‌های گذشته بهش پرداختیم، یکی از آسیب‌هایی که امروز جامعه ما در معرض تهدید از این بابت، بحث روابط ناسالم مرد و زن و دختر و پسر و شکستن حریم‌های شرعی است. در این رابطه از ابعاد مختلف به موضوع پرداختیم. دالانه‌های ورود به روابط ناسالم رو بحث کردیم که باید انسان این دالانها رو کنترل کنه تا به روابط ناسالم کشیده نشه. بحث دیگری که در این رابطه مطرح شد، در رابطه با موضوع اعتماد بیش از حد. گاهی وقتا اعتماد به عنوان یکی از علل و عواملی است که گاهی ما رو، انسانها رو، به تور میندازه، به دام خودش شیطان میندازه. در رابطه با اعتماد، گاهی اعتماد مثبته، گاهی اعتماد منفی است. اعتماد مثبت قابل قبوله، مثل اینکه انسان به خدای خودش اعتماد کنه، این پشتوانه انسانه، به خانواده خودش و به همسر خودش و به شوهر خودش اعتماد کنه، چون بی‌اعتمادی باعث میشه که بنیان خانواده رو از هم بپاشونه. یا در رابطه با اعتماد امت به امام خودش، این هم اعتماد مثبته که امت باید به امام خودش اعتماد کنه و به او تکیه کنه. امام المسلمین در هر جامعه ای اگر امت به او اعتماد نکنه و یا امام به امت خودش اعتماد نکنه، این موجب از همگسیختگی جامعه میشه. قرآن کریم در یکی از آیات مربوط به همین موضوع مطالبی رو دارن که اشاره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. به انسانهای ستم پیشه اعتماد نکنید، اونهایی که به خودشون ظلم میکنند، اون کسانی که حریم و مرزهای الهی رو میشکنند، اینا به خودشون هم اعتماد نمی کنند، اینا به خودشون دارن ظلم میکنند. ظلم گاهی ظلم به خداست، گاهی ظلم به خوده، گاهی ظلم به جامعه هست. قرآن کریم منع میکنه همه اقسام ظلم رو، ظلم به خالق در مقابل این همه نعمتهایی که خدا به انسان داده. شوگزار نشه انسان، به درگاه الهی تضرع نکنه، پیشانی بندگی خودشو در مقابل این خالق به خاک، روی خاک نگذاره، سجده نکنه، نماز نخونه، در مقابل خدای متعال گردن کلفتی کنه. خب اینا ظلمه به خالقه، کسی که وجود ما از آن اوست، کسی که همه نعمت هایی که امروز در اختیار ما و شماست از ناحیه پروردگار متعاله، بعد به خدای خودش ظلم بکنه. دومین نوع ظلم، ظلم به خودشه. انسان اگر اون مسئولیت هایی که خدا بهش عنایت کرده، حریم ها رو بشکنه، وارد گناه و معصیت بشه، نه تنها به خدای خودش ظلم کرده، به خودش هم ظلم کرده. ولا ترکنو، اعتماد نکنید، الالذین ظلمو. خب اون کسانی که فاسدن، ظالمن، به خودشون دارن ظلم میکنن. ما شاید بگیم ظالم یعنی او کسی که مثلا به دیگران ظلم میکنه. بله، اون یک قسم ظلمه. یک قسم دیگر ظلم اینه که اون کسی که به خودش ظلم میکنه، به خودش ستم میکنه. آدم معصیتکار، آدم گناهکار به خودش ستم میکنه قبل از آن که به دیگران ستم کنه. اینو باید مراقبت کنه انسان. اگر ظلم کنه به دیگران و اگر اتکای انسان به ظالمین و فاسدین و فاسقین باشه، چه اتفاقی میفته؟ یک، فتمسکم النار، وعده‌ای که خدا به این انسان‌ها داده آتش جهنمه. دو، از خدای متعال دور میشه. و ما لکم من دون الله من اولیا. اون کسی که خدا رو ولی خودش قرار نده، اون کسی که ولیش آمریکا باشه، ولیش فاسدین و فاسقین باشن، تکیه و اعتماد میکنن به صهیونیست ها، حرف اونها رو میزنن، زبان اونها میشند، اینها خدا رو کنار زدند، از خدای متعال فاصله گرفتند. ثم لا تنصرون، سومین اثرش اینه که خدا اونها رو مورد نصرت خودش قرار نمیده. اما اون کسانی که به خدا تکیه کنند، اون کسانی که اعتمادشون به انسانهای مؤمن باشه، نه به انسانهایی که اهل ستمگریان، کفار، فساق، ظلمه، به اونها اعتماد نمی کنه. اینا انسانهایی هستند که مورد نصرت واقع میشن، از آتش جهنم محفوظند. اینها کسانی هستند که خدا میشه ولی اونها، سرپرست اونها، و خدا سرپرستی میکنه از این انسانها. در رابطه با این ماده رکون که عرض کردم، در قرآن کریم واژه اعتماد به صراحت نیومده، ولی واژه های مشابهش مثل اطمئنان یا اطمینان، اطمئن، اینا اومده در قرآن در روایات. یا واژه رکون یعنی تکیه کردن به یک کسی. نباید به ستمگران، ظلمه، فساق، کفار انسان تکیه بکنه. تکیهش باید به خدا باشه، تکیهش باید به مؤمنان باشه. لذا در معنای رکون مفسران معانی جالبی رو ذکر کردن. من اشاره‌ای بکنم. اولین معنایی که برای رکون ذکر کردند، مرحوم شیخ طوسی در تفسیر شریف التبیان فرمودن هو السکون الی بالمحبت الی، یعنی انسان در کنار فاسقین به آرامش برسه، در کنار فاسقین به اونها تکیه کنه، محبت کفار و دشمنان رو در دل داشته باشه. این روزها کسانی هستن دل در گرو غربی ها برای اینکه تکنانی رو مثل حیوانات جلوشون بندازند، حاضرند در خدمت اجانب باشند، در خدمت رسانه های بیگانه باشند، اسمشون هم میذارن وطن ایرانی، ولی در خدمت صهیونیستان، در خدمت آمریکاییان، تو این رسانه های ماهواره ای اونجا دارن نوکری صهیونیست ها رو میکنن، کاسلیسی اونها رو میکنن تا یه تکه استخوانی جلوشون بندازند. اینا اسم خودشون هم ایرانی میذارند، به نام ایران سخن میگن. به اینها اعتماد نکنید. اون رسانه‌هایی که دشمن گذاشته برای نابودی ما، برای اینکه ملت‌های مسلمان رو و به ویژه ملت ایران رو از مسیر درست باز بدارند، ترویج منکرات می‌کنند، علیه انقلاب اسلامی حرف می‌زنند، علیه مقدسات ما، اصول اسلام حرف می‌زنند. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به اونها تکیه نکنید، محبت اونها رو تو دل نذارید، چون محبت خدا از دلها میره. بعضی از بزرگان در تفسیر مجمع البیان رکون رو به معنای پذیرش نصیحت و اطاعت از اونها معنا فرمودند. مرحوم تبرسی یا تبرسی که درست باید باشه، بهتر تبرسی هست، بر وزن تفعل، تفرش. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به این معنا میگیرن که انسان نصیحت دیگران رو گوش بده و به نصیحتشون اعتماد کنه. اونا نصیحت کی؟ نصیحت ظالم، نصیحت فاسق، از اونها فرمان بگیره. باز معنایی رو در تفسیر روح البیان داریم که یه معنای کلی رو اشاره کردن، رکون به فاسق، رکون به ظالم، تکیه کردن به کسانی که اهل معصیتند، یعنی کمترین تمایلی به اونها نداشته باشه. سوی کلی اشاره فرمودن. پس گستره رکون و اعتماد به اهل ظلم و فسق و فجور و کفار اینه که این نهی تو چند حوزه باید بره. یک، راضی به عمل اونها نباشه، ملحق به اونها نشه، مجالست، مصاحبت با اونها نداشته باشه و اونها رو تعظیم نکنه، به اونها اعتماد نکنه. خب این معنای رکون، ممکنه شما بفرمایید که خب چه ارتباطی با بحث ما داره؟ این سخنی که در قرآن کریم هست ناظر به همین بحث ماست. اولا معنای ظلم یعنی اون کسی که ارزش‌های الهی رو زیر پا میگذاره، اون آدم به خودش داره ظلم میکنه، به اون میشه اعتماد کرد. تو روابط به حرفهای اونها اعتماد نکنیم، به اظهار محبتها اعتماد نکنیم. تو جامعه اسلامی باید مراقب باشیم هر گونه گرایش مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی به ویژه در مورد بحث ما به این آدمهایی که اهل ظلمه و فسقه هستند، به اینها نباید اعتماد بشه. اونها چون اهل خیانتند، خیانت میکنند، اظهار دوستی میکنند، خیانت میکنند، اینها اهل وفا نیستند، به عهد و پیمانهای خودشون وفادار نیستند. مراقب باشیم، مخصوصا جوانهای عزیز مراقب باشند، اعتماد به دیگران نکنند، مخصوصا اونها که میخوان کانون گرم خانواده و آینده و سرنوشت اونها رو خدشه‌دار کنند، مراقب اونا باشند. اینها از خدا نمیترسند. اون کسی که از خدا نترسید از کی میترسه؟ اینها عشقشون عشق دروغینه، دروغ میگن در اظهار محبت، در اظهار مودت، یا دروغ میگن. آخه با چه منطقی میتونه دختر به اینها اعتماد کنه؟ کسانی که از خدا نمیترسند، اهل وفا به عهدشون نیستند. شما برید نگاه کنید این دوستی‌ها و روابط ناسالم دختر و پسر تو جامعه به کجا کشیده شده؟ در اثر چی؟ در اثر یک اعتماد، یک اعتماد نادرست، بدون پشتوانه، بدون منطق. ببینید زندگی‌ها به کجا کشیده شده، ببینید حیثیت چه انسان‌هایی رو لکه‌دار کردند به همین اعتماد. بنابراین گاهی وقتا آدمهایی به خودشون خیلی اعتماد دارند، اعتماد کاذب به خود. آقا ما فریب نمیخوریم، ما گول نمیخوریم، من به خودم اطمینان دارم. با این شعارها میاد جلو تا میفته توی دام. بیش از اندازه به خودت اعتماد نکن. فکر نکن که شما در دام نمیافتی جوان. شیطان سیاستش خیلی سیاست عجیبی است. به تعبیر قرآن کریم سیاست گام به گام. یه دفعه نمیبره انسان رو به مرحله آخر، گام به گام، قدم به قدم جلو میبره انسان رو تا میفته توی مهلکه و گرفتار مهلکه و دام فساد میشه و گرفتار میشه. پس آنچه که ما باید مراقبت کنیم مسئله اعتماده. خیلی به خودمون اعتماد نکنیم، به کسانی که اهل خدا نیستند، اهل وفا نیستند، اهل صداقت نیستند، اهل خیانتند، به اونها هم اعتماد نکنیم. اگر این را توجه کردیم میتونیم در شکل گیری روابط، روابط سالم تلاش کنیم. روابط سالم قالبش قالب ازدواجه، روابط سالم روابط اجتماعی درسته، روابط سالم بر پایه خدا شکل میگیره. تقوا یعنی همین، تو محیط اداره مراقبت کنند خواهران و برادران عزیزی که همکارند، همکار، همسایه، همسفره، همه ی کسانی که تو روابط اجتماعی با هم دیگه هستند خیلی باید مراقبت کنند و نگذارن خدای نکرده این ارتباطات مکرری که در مجموعه دستگاه ها به صورت طبیعی بین زن و مرد اتفاق میفته خدای نکرده به ناسالم کشیده بشه. این مصداق تقواست و خودم را و همه مؤمنان رو به ویژه جوانان و نسل جوان رو سفارش میکنم به تقوای الهی. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین افضل السفراء المقربین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المقسومين المكرمين سيما بقية الله الأعظم وعلى وصيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي. حجج الله على عباده وأمناه في بلاده صلاة كثيرة دائمة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ماه مبارک ذی‌القعده است. در این ماه بزرگان اهل معرفت چله نشینی می کردند، چله کلیمی، چون مربوط به موسی کلیم الله است. ماه ذی‌القعده و وعدنا موسی 30 لیله. این 30 لیله یعنی 30 روز ماه ذی‌القعده. و اتممناها به عشر، اون عشر یعنی 10 روز، 10 روز ذی‌الحجه است، از اول ذی‌الحجه تا عید قربان میشه 40 روز. فتم میقات ربه 40 لیله، اینجا 40 نشینیه که همه بزرگان نسبت به اون اهتمام داشتند. این 40 قرآنی است، 40 کلیمی موسوی به نام موسی پیغمبر. غفلت نکنیم، اگر نتوانستیم یه عملی رو در دستور کار قرار بدیم. عدد 40 یک رمزه، اثرات خاص خودشو داره. خدای متعال در این عدد 40 تأثیر گذاشته، اثر قرار داده. انسان وقتی که 40 روز مداومت کرد به یک عملی، اون عمل در وجودش نهادی نمیشه، تثبیت میشه. خیلی باید انسان از این فرصت‌ها استفاده کنه. 40 همیشه میشه گرفت برای هر عملی، ولو یه عملی مثلا تصمیم میگیره آقا دیگه سیگار نکشه، چون که عملی معمولی که عادت کرده، دکترها گفتن مثلا ضرر داره، میگه آقا نمیکشم. 40 روز مداومت کنه با برنامه. هر گناهی رو بخواد انسان ترک بکنه، 40 روز مداومت کنه، در وجود انسان دیگه نهادی نمیشه، ترکش دیگه آسان میشه بر انسان، بعد از اون هم استمرار پیدا میکنه. از کار رو، تلاوت قرآن رو در این ماه، از کار فراوانی وجود داره. همین ذکر تسبیحات رو، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، اینا هر کدوم 100 مرتبه انسان در این ایام بگه. 70 تا استغفار عصرها رو فراموش نکنه. تلاوت قرآن رو به هر میزانی که قصد میکنه رابطهشو قوی کنه. خودشو باید به این میقات آماده کنه. فتم میقات ربی 40 لیله. برای اینکه برای اون میقات انسان آماده بشه، باید برای خودش برنامه ریزی کنه، برنامه داشته باشه، و اینا اثر داره. یه زیارت عاشورا رو مداومت کنه انسان 40 روز، اثرش رو میبینه. خودم را به همه شما مؤمنان عزیز سفارش میکنم به رعایت دستور العمل هایی که و تکالیفی که برای ما در این ماهای شریف 40 کلیمی قرار دادند. ولادت وجود نازنین امام هشتم علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز ما یه جنگ شناختی رو علیه زیارت را انداخته دشمن، داریم میبینیم. تو این جنگ شناختی چون از زیارتگاه های ما آسیب دیده، زیارت امامان معصوم، زیارت امامزادگان، به انهای مختلف میان سمپاشی میکنند، به انهای مختلف. گاهی دست میذارن روی خرج کرده ها و پول هایی که برای سفرهای زیارتی میدن مردم، حالا برای سفرهای تفریحی و تفرجی و فسق و فجورشون که اهمیتی نداره، هرچی خرج بکنن. اما اگر یک کسی برای زیارت امام حسین، امام رضا، امامان معصوم خرج کرد، هزینه کرد، میگن آه این هزینه رو بدید به فقرا، چرا دارید میرید اونجا؟ کی میگه این حرف رو؟ اون کسی حرف رو میزنه که با پولهای کلان خودش داره صرف عیش و نوش و عیاشی و خوشگذرانی در کشورهای غربی میکنه، یک قرون از این پولش هم راضی نیست به فقیر بده. بعد میگه آه چرا شما دارید خرج اینجوری میکنید؟ بدید به فقرا. یه جنگ شناختی رو امروز ما میبینیم علیه زیارت را انداختن دشمنان ما. چرا؟ چون میدونن شما وقتی که بلند میشید از اینجا با زحمات، تلاش، سختی ها، گرما، سرما هزینه میکنید، خودتون رو به ذریع مقدس امام هشتم یا امام حسین میرسونید، اونجا چه حالی به انسان دست میده؟ کلی از این توطئه های دشمن رو خونسا میکنه. یه بار یه جوانی خودش رو میرسونه به ذریح مقدس امام هشتم چقدر از نظر روحی این جوان رو آماده میکنه برای ارتباط بیشتر با اهل بیت. خب اینو میفهمند، میترسند، دشمنان ما میترسند، نمیخواند جوان ما با اهل بیت متصل بشه. من یکی دو تا روایت رو در همین خصوص بخونم، روایات فراوانی داریم، یه روایت رو میخونم دلتون روشن بشه. از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل می کنند. ستدفن و بضعت منی، به زودی دفن میشه. هنوز امام رضا به دنیا نیومده ها، پیغمبر داره بشارت و نوید آینده رو میده. ستدفن و بضعت منی، به زودی دفن میشه یک بضعه و پاره وجود من. بضعت منی یکی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارند پیغمبر اکرم، که فاطمه بضعه وجود منه. پاره تن گفتم معنا نکنیم، تن جسمه، جسم همه بچه های ما پاره تن ما هستند، اما پاره وجود، وجود حقیقی، بخشی از وجود من است حضرت زهرا. امام هشتم به زودی دفن میشه در این مکان، بخشی از وجود منه. ستدفن و بضعت منی به خراسان، به زودی بخشی از وجود من رسول الله میاد در خراسان دفن میشه. ما زارها مکروبون، هیچ غمناکی که غم و غصه و اندوه تو وجودش زیارت نمی کنه او رو، مگر این که الا نفس الله عز و جل کربه، خداوند این سختی و مشکل و غم و اندوه و اونی که در وجودشه با این زیارت خدا دور میکنه ازش. ولا مذنب الا غفر الله له ذنبه، هیچ گناهکاری نمیاد اونجا، فرزندم و پاره وجود من علی ابن موسی رضا رو زیارت کنه، مگر این که خدا گناهش رو میامرزه. این بشارت پیغمبر اکرم است. خود امام رضا هم میفرمایند سه جا میام، هر کس به زیارت من بیاد سه جا به زیارت او میرم. اینم از فرمایشات خود امام رضا علیه السلام. یکی اون زمانی که نامه عمل رو میخوان به انسان بدند، تو حول و بلا انسان قرار میگیره، خدایا چه خبر، نامه رو که میبینه، کارنامه عمل خودش رو انسان میبینه، از همونجا تمام غمهای عالم میاد سراغش که خدایا چی میگذره بر من. اونجایی که وجود انسان رو غم و اندوه فرا میگیره، آقای امام رضا میفرمان اونجا میام جبران این زیارتهای شما، نمیذارم غم و اندوه وجودتون رو بگیره. دوم، کنار پل صراط، اوج سختی انسان هاست. امام رضا میفرمان تو اون شرایطی که میبینم شما در سختی هستید اونجا، آیا میتونم عبور کنم از صراط یا نه، اونجا میام سراغتون، کنارتون، جبران این زیارت هایی که از من میکنید اونجا میام. کنار میزان که به حساب و کتاب رسیدگی میشه، میام اونجا نزد شما. شما یک بار میایید، من سه بار میام. ضمن این که خدای متعال اون عنایات رو به ما داره. میدانید عزیزان من، در میان ائمه معصومین علیهم السلام ثواب هیچ زیارتی به اندازه زیارت علی ابن موسی رضا نیست. تعجب کردید؟ یعنی ثواب زیارت امام رضا از ثواب کربلا بالاتره؟ بله بله. ما که جرأت نمی کنیم این حرفا رو بزنیم. وجود نازنین امام موسی بن جعفر، امام جواد، این بزرگواران تو روایت می‌فرمایند ثواب زیارت علی ابن موسی رضا بالاترین زیارت. روز قیامت که میرسه گروه گروه وارد صحنه محشر میشن، میگن اینا کیان؟ میگن اینا اهل این عمل بودن. اینا کیان؟ این صحنه رو روشن و نورانی کردن، محشر و ظاهران امام حسینن. اینا